بسم الله الرحمن الرحیم.
یه نکته رو خدمتتون عرض کنم که این هفته با بعضی از یارانمون که برخورد کردیم صحبت کردیم جمله خوبی رو گفتن. قبلا هم گفته شده بود و من شنیده بودم، منتها ایشون که گفت یادم موند. اون دوستمون که من رفتم در یه مدرسه راجع به خطاب قدیر صحبت کردم گفت فلانی ما همیشه سوال جواب میدیم، شبهه جواب میدیم، یعنی منتظریم که مخالفان اشکال کنن ما اشکالات اونها رو جواب بدیم، در حالتی که ما چون حقیم باید ما شبهه کنیم بر باطل و اونا جواب بدن. اگه این کارو بکنیم ما چند فاز جلوتر هستیم و پیشتر رفتیم. اگر ما سعی کنیم که مطرح کنیم اشکالات اونها رو و عقاید خودمون رو بدونیم و اونا جواب بدن، چرا ما همش باید منتظر باشیم که اونا جواب بدن در باطل خودشون؟ و خطابه قدیر یکی از ویژگی ها و خصوصیاتش اینه که شما رو به حالت این حالت در میاره که شما متن دینتون رو، تکست دینتون رو بلدید و اشکال میکنید، دیگران باید جواب بدن. ما همش منتظریم که سنی ها ما بگن که چرا اسم امیرالمومنین در قرآن کریم نیومده، ما جواب بدیم. خب اونا بگن که چرا اسم ابوبکر عمر در قرآن نیومده، اونا به ما میگن که چرا شما بحث امامت رو مطرح میکنید، یه بحث تاریخی اختلاف میندازید، ما بگیم که خب اگه اینجوری شما مطرح نکنید، بگید که فرق نمیکنه دیگه، فقط فقهتون رو توضیح بدید. پس چرا از کلاس اول به بچه ها میگید چیزا شیعه ها مشتک هستن؟ بسیاری از شماها اگر شما میگید که یعنی ما باید بدونیم، و من از شما جوانها میخوام اتفاقا اثر کار شما بیشتره، شما اگر مطالب دینتون رو بلد باشید بهتر میتونید جواب بدید تا خیلی جاها تا ما، و شما نباید منتظر باشید در محیطی که هستید دیگران حمله کنن به شما، شما جواب بدید. لذا عرضم اینه نسبت به خطابه قدیر، ما سعی کنیم خطابه قدیر را و مضمونش و استدلالاتش را یاد بگیریم، ما اشکال کنیم دیگران مجبور باشن جواب بدن. خب ما این هفته در 94مین جلسه دو تا بخش داریم. یک بخش اینه که خیلی ها میپرسن آیا امیرالمومنین و بعضی از صحابه به حدیث قدیر استدلال کردن، حدیث قدیر رو آوردن یا نیاوردن. من این هفته القدیر جلد یک عربی رو آوردم به خاطر اینکه یک کتاب بیارم کل مدرک بخونم. هر کس خواست مدارک اهل تسنن رو، اون کتابایشو که من دارم که خیلی هاشو دارم، ببینه، ما در خدمتتون هستیم. یه بابی رو باز کرده مرحوم علامه امینی در کتاب القدیر عربی صفحه 159 به نام به عنوان المناشدت و الاحتجاج. مناشده یعنی شاهد گرفتن خدا و قسم دادن به خدا. نشدتکم بالله یعنی خدا رو شاهد میگیرم، شما رو قسم میدم به خدا اینجوری نبود، تو با من نبودی، تو اون مجلس بودی، من صحبت کردم، من اینجوری گفتم، اونجوری گفتم. اینو میگن مناشده و احتجاج و استدلال. امیرالمومنین علیه السلام و صحابه در بسیاری از جاها به حدیث قدیر مناشده و احتجاج کردن. یکی از اون مناشده ها در روز شورا بود که در داستان شورای برای انتخاب بود در سال 23 یا اول 24 که برای انتخاب خلیفه پس از عمر به دستور عمر بود، که البته شورا میدونید که کاملا فرمایشی بود، یعنی انتصاب بود به قول یکی از دوستان، میگفت انتصاب انتخاب، یک کلمه درست کرده بود یکی از دوستان ما، میگفت انتصاب یعنی چیزی بین انتخاب و انتصاب. اون دلش میخواست عثمان باشه، منتها یه جوری دوز و ریخته بود که حتما عثمان باشه. اونجا امیرالمومنین علیه السلام صحبت کردن. اینی که عرض میکنم در چندین کتاب از کتابهای اهل تسنن اومده که اگه اونها رو بخونم خیلی مفصل میشه. من فقط متن احتجاج امیرالمومنین علیه السلام رو در اینجا برای شما میخونم با یک صلوات بر روح اون بزرگوار. راوی عمرو بن وائل است که تو خیلی از کتابای اهل تسنن این سند آمده و ما خود سند رو با یکی از دوستانی که جوانانی که اینجا هستن مفصل تو کتاب‌ها دیدیم و هست. توی کتاب‌هایی که لااقل من دارم که خیلی از چاپ مصر، خیلی از چاپ عربستان، خیلی از چاپ بیروت، در این کتاب‌ها هست. عمرو بن وائل میگه کنت علی الباب یوم الشورا مع علی علیه السلام فی البيت و سمعته یقول لهم. وقتی که فهمیدن امیرالمومنین علیه السلام که اینها دارن انتخاب خلیفه میکنن، میگه دم در وایساده بودم با علی علیه السلام در خانه و شنیدم که میفرمود لا احتج علیکم بما لا یستطیع عربیکم ولا عجمیکم تغییر ذلک. فرمودن که الان برای شما یه استدلال میکنم، مناشده میکنم که هیچ کس از عرب و عجم شما نتونه اینو رد بکنه و مجبور باشین قبول بکنی. بعد فرمود انشد کم الله ایها النفر جمیعا یا النفر جمیعا. خدا را گواه میگیرم و شاهد میگیرم ای کسانی که اینجا هستید، افیکم احد وحد الله قبلی؟ بین شما کسی هست که قبل از من موحد بوده غیر از پیغمبر، به عنوان امت پیغمبر و مؤمنان به پیغمبر؟ آیا در میان شما کسی هست که خدا را به توحید و یگانگی عبادت کرده باشه قبل از من؟ قالوا لا، گفتن نه. اینو شاهد میگیریم خدا را و قسم میدهیم و خدا را شاهد میگیریم و قبول میکنیم که پیش از همه ما تو موحد بودی و خدا را عبادت کردی. قال فانشدکم الله هل منکم احد له اخ مثل جعفر الطیار فی الجنه مع الملائکه؟ خدا رو گواه میگیرم آیا در میان شما غیر از من کسی هست که برادری به نام جعفر طیار و مثل جعفر طیار داشته باشه که با فرشتگان الان در بهشت محشوره؟ قالوا اللهم لا، گفتن که خدا شاهده که نه، همچین کسی نیست. من شاهد میگیرم و گواه میگیرم که همچین چیزی نیست. قال فانشدکم الله هل فیکم احد له ام که امی حمزه اسد الله و اسد رسوله سید الشهدا غیری؟ آیا کسی عمویی، کسی از میان شما غیر از من عمویی به عنوان حمزه سید الشهدا که شیر خدا و شیر رسول خداست در میان شما هست؟ قالوا اللهم لا. قال فانشدکم الله هل فیکم احد له زوجه مثل زوجتی فاطمه بنت محمد؟ سیدت نساء اهل الجنه غیری؟ یه روایتی رو دیدم خیلی شیرین و جالب بود. یه روزی پیغمبر بودن و امیرالمومنین با هم دیگه صحبت میکردن، شاید مثلا خانواده هم بودن. بعد پیغمبر فرمود که خدا به من اینا رو داده، اینا رو داده، اینا رو داده، اینا رو داده، این فضیلت داده، خاتم الانبیا هستم، چنینم چنانم. علی علیه السلام فرمود یا رسول الله، شما اشرف مخلوقات. حالا من مضمون رو دارم عرض میکنم. یا رسول الله، شما اشرف مخلوقات هستید ولی من یک خصوصیاتی دارم که شما هم ندارید. گفت چیه؟ عرض کرد که من پدر خانومی مثل شما دارم، همسری مثل فاطمه دارم، شما نداشتید. خیلی شیرین و جالبه. واقعش هم در تاریخ انبیا اینو گفتم من، در تاریخ انبیا و در تاریخ افراد بشر تنها موردی که یک معصوم با یک معصوم ازدواج کرده، ازدواج امیرالمومنین با حضرت زهرا، دیگه نداریم، نظیر نداره. این خیلی مهمه که یک معصوم با یک زن معصومه ازدواج کرده. علتش اینه که در تاریخ بشریت زن دیگری غیر از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اسمت به معنای اسمت کلی و دارای اسمت مطلقه نبوده. زنهای دیگری بودن که خیلی فوق‌العاده بودن، اما حضرت زهرا توشون استثناست. لذا این برای امیرالمومنین علیه السلام شرافتی که می‌فرماد آیا در میان شما کسی هست که همسری مثل همسر من فاطمه دختر پیغمبر که سیدت نساء اهل الجنه باشه هست؟ قالوا اللهم لا. گفتن که انشدکم بالله هل فیکم احد له سبتان مثل سبتی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه غیری؟ کسی در میان شما هست که فرزندانش نوه دختری پیامبری باشه مانند فرزندان من حسن و حسین که نوه دختری پیغمبر اکرم هستن، پیغمبر اسلام هستن؟ قالوا اللهم لا. بعد فرمود فانشدکم بالله هل فیکم احدون ناجا رسول الله مرات قدم بین یدی نجواه و صدقتن قبلی، در میان شما کسی دیگری هست غیر از من که با پیغمبر در گوشیش صحبت کرده باشه و طبق آیه قرآن قبلا صدقه داده باشه و صاحب سر پیغمبر باشه و قرآن که دستور داده که اگه با پیغمبر میخوان نجوا کنین صدقه بدین نجوا کنین، که در بعضی از روایات داره 10 بار امیرالمومنین علیه السلام صدقه دادن و با پیغمبر نجوا کردن، هست قبل از من گفتم قالوا اللهم لا. بعد استدلال کردن به حدیث قدیر، قال فانشدکم بالله هل فیکم احد قال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره. آیا در میان شما کسی هست که پیغمبر اینا رو دربارش گفته باشه؟ که فرمود بعد از دعا، بعد فرمود که لیبلغ الشاهد الغائب غیری قالوا اللهم لا، که پیغمبر آخرش فرمود لیبلغ الشاهد الغائب، باید اونایی که هستن به اونایی که نیستن خبر را برسانن و ابلاغ بکنن، غیر از من کسی دیگری هست که پیغمبر اینجوری فرموده باشه؟ قالوا اللهم لا، گفتن نه. این یکی از استدلالات و انشادات امیرالمؤمنین علیه السلام هست. در ایام حکومت عثمان مفصل روایتش و خیلی مفصل حضرت صحبت کردن در که اینم در کتاب‌های سنی مفصل اومده که من دیگه اون مفصل رو نمی‌خونم، یکی دو تا روایت دیگه می‌خونم. در روز رحبه در سال 35 هجری در کوفه حضرت استدلال کردن و استدلال کردن به حدیث قدیر که رحبه معروفه یه به اصطلاح محل اجتماعات بوده مثل تالارهایی که الان هست، منتها به اصطلاح سقف داشته، یه حصیر سقف زده بودن، صندلی نداشته و به اصطلاح سنم نداشته، یه جایی بوده که چون خونه ها اون موقع کوچیک بوده امکانات نداشته، وقتی میخواستم اونجا جمع میشدن. اصلا خود رحبه یعنی این که جای وسیع، یک روایتی داریم که زاغت الارض به ما رحبت، رحبت رحب به معنای وسیعه. در روز رحبه حضرت استدلال کردند که بسیار در اینجا ایشون ریفرنس داده که عرض کنم که در اینجا آوردن که ان علی علیه السلام نشد الناس من سمع رسول الله یقول، فرمودن که کی از پیغمبر شنیده این روایت را که من کنت مولاه فعلیم مولاه فشهد له قومون و امسک زید ابن ارقم. زید ابن ارقم یه پیرمردی بود، بعدن به اصطلاح به اونها علاقمند شد و یه مقداری محافظه کاری میکرد. زید ابن ارقم هم بود و زید ابن ارقم یکی از کسانی است که خطاب قدیر و حدیث قدیر از اون نقل شده، هم به نقل شیعه و هم به نقل سنی و خیلی اسمش هست. منتها تو رحبه وقتی امیرالمومنین علیه السلام فرمود که هر کسی خودش شاهد بوده در قدیر شهادت بده، نه اونایی که به واسطه شنیدن، یه عده شهادت دادن، زید بن ارقم شهادت نداد. و کان یعلمها فدعا علیه السلام علیه بذهاب البصر، حضرت فرمود تو نبودی؟ گفت یادم نیست، پیرمرد شدم، کی کجا اینجوری کرد؟ حضرت فرمودن که اگر عمدن میدونستی و شهادت ندی، خدا چشمان تو رو از تو بگیره، بصیرت تو از تو بگیره، که همه میدونن در تاریخ که فعمی فکان یحدث الناس بالحدیث بعد ما کف و بصره، بعد از این که چشمش رو از دست داد دیگه اون وقت یه حالت استبصاری براش پیدا شد، اون وقت دیگه حدیث قدیر رو نقل میکرد که یکی از راویان همین خطاب قدیری که به اصطلاح شیعه نقل کرده، آقای محمد باقر انصاری زحمت کشیدن و با 9 تا نسخه تطبیق کردن، همین نسخه است که ما کار میکنیم روش، بعدن دیگه نقل میکرد و یکی اون نقل کرده، یکی حذیفه ابن یمان، یکی حضرت باقر علیه السلام، که این سه تا روایت رو تو این چیز نقل کردن. بعد از این که در اثر شهادت ندادن چشمش از دست داد، دیگه بعد از اون سعی میکرد که نقل کنه. یکی از کسانی که انشاد و احتجاج کرده به حدیث قدیر خود حضرت زهرا سلام الله علیها است. این ورقایی که میزنم تمام اینا صفحاتی است که احادیثی آوردن مرحوم علامه امینی از کتاب‌های اهل تسنن که تمامی اینها رو نقل کردن در اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام در جاهای مختلفی به حدیث قدیر استدلال کردن. آخ شما نگاه کنین این استادای دانشگاه، این اروپا رفته‌های از عرض کنم که تشیع برگشته، چون هنرشون فقط اینه که به شیعه حمله کنن، هیچ وقت به سنی حمله نمی‌کنن، هیچ وقت اونا رو دعوت به وحدت نمی‌کنن، هیچ وقت اونا رو نصیحت نمی‌کنن، هیچ وقت به اونا نمیگن این احادیثی که در کتاباتون آوردید این